أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله على أعدائهم أجمعين. در ذیل فرمایش مرحوم سید در مطلب سوم که ورثه مالک میتوانند با اجازه عقد سابق که مورثشون انجام داده اون عقد را ابقا بکنند، به طوری که احتیاج نباشه به ایجاد عقد مضاربه جدید، نسبت به این فرمایش اشکالاتی مطرح شده در کلمات، وجوهی از اشکال مطرح شده. وجه سوم از اشکال اونی بود که در کلام مرحوم حکیم ذکر شده. حاصل اشکال عبارت از این بود که بر اساس فرمایش شما اجازه از باب ابقا میخواهد مؤثر باشه، ولی این حرف تمام نیست. اجازه ورثه از باب ابقاء عقد سابق نمیتواند نافذ به صحیح باشه. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول این بود که ابقاء امر جعلی نیست، بقای عقد مضاربه تابع بقای خصوصیات و شرایطشه. به جعل متعاقدین ارتباط نداره، روی این حساب معنا نداره که شما با اجازه عقد سابق را ابقا بکنید. دلیل دوم این بود که اگر بقا امر جعلی هم باشه، ولی در صورتی قابل تحقق بالجعل هست که ممکن باشد بقای عقد، ولی این امر در محل بحث منتفی هست، چون بقا متعذره. وقتی مالک که احد الطرفین بود یا عامل بمیره، دیگه این عقد قابل بقا نیست. چون بقا متعذر هست، طبعا اجازه به عنوان ابقا نمیتواند مؤثر باشه. این تابع شرایطش دیگه، یعنی اگر شرایط عقد، خصوصیات عقد باقی باشه، عقد باقی، اگه نباشه منتفی میشه. بله، همون حالا یا اون معنای مسببی که از انشا پیدا شده، اون مضمون عقد که موجود در عالم اعتبار هست به وسیله این ایجاب و قبول محقق میشه. این فرمایش برای حکیم اینه که این بقای عقد دیگه در اختیار مکلفه نیست. اگر اون شرایطی که حین حدوث عقد موجود بوده اون شرایط ادامه داشته باشه، عقد اجرا شده قبلی اعتباراً باقی هست، ولی اگه اون شرایط باقی نباشه دیگه معنی نداره که عقد باقی باشه. این اشکال دوم. اشکال سوم، دلیل سومم این بود که این برخلاف مقصوده. اگر متعذر هم نباشه ممکن هم باشه، برخلاف مقصود مجیزه. این را در دو قسمت در کلام مرحوم حکیم عنوان شده. فرموده که یه جا فرموده که بله، بقای عقد به نفسش هست لا به جعل جائر، علاوه بر این بقا متعذر هست لأن المفروض بطلان عقد، فکیفه یمکن ابقاؤه. این دلیل دوم. دلیل سوم هم معنه غیر مقصود للمجیز. حالا توضیح غیر مقصود بودن هم دیروز عرض شده. هم یه جایی در یه عبارت اینا فرموده، در عبارت دیگر که به عنوان متحصل از بس و متحصل از اشکال به خلاصه اشکال بوده، فرموده که این اورید از اجازه عقل به لحاظ بقای عقل، این سه تا اشکال بهش وارده. بقا لیس مقصود للمجیز ولا، یک هم اشکال سوم باشه، ولا مما یقبل الجر اشکال اول باشه، و فی المقام متعذلان لفرض البطلان که اشکال وسط باشه. پس به سه دلیل نمی شود ما حقیقت ما اجازه را نافذ بدانیم از این را که اجازه موجب ابقای عقل میشه. این سه تا اشکال. ولی از این اشکال ها همونطور که دیروزم اشاره شد، خود مرحوم آقای حکیم جواب میده. یک نسبت به اشکال اول که بقا امر جعلی نیست، امر قهری هست، تابع بقای شرایط و عدم بقای شرایط هست، دیگه ارتباطی به جعل متعامله نداره. از این فرموده یمکن دفع این اشکال به این که البقا لا یحتاج الى جعلن، این اشکال را می شود اینطور جواب داد. یمکن دفع اشکال به این به انزالکه مسلمون اذا لم یکن موجبون للبطلان کما فی المقام. این که بقا احتیاج به جعل نداره مال جاییست که موجب بطلان وجود نداشته باشه، ولی در مقام چون موجب بطلان وجود داره، اینجا بقا قابل جعل هست، احتیاج به جعل داره. اما معهو، یعنی اما مع وجود موجب البطلان، فیصح جعل البقا و یکون مستندن الى الجعل لا نفسی، لا لنفسی، یعنی بقا دیگه به خاطر خود عقل نیست، به خاطر بقای شرایط نیست، بلکه بقا مستند به جعل میشه. این دفع اشکال. حالا آیا مرحوم سید در متن عروه که اینجور تعبیر کرده مراد ایشون از عبارات این معنایی است که مرحوم یکی میگه ما گفتیم که بخواهد اشکال ما را به این صورت دفع کنه؟ اینو البته میگه بعیده که مصنف نظر به این داشته باشه، ولی بی حد نفسی میشه این اشکال را به این صورت دفع کرد. پس اشکال اول که بقا لیس قابلا للجعل بل بقاء العقل لنفسه لبقاء شرایطی، این اشکال قابل جوابه. اشکال دوم این بود که بقا متعذر هست ولو امر جعلی هم باشه، چون بقای عقل متعذر هست. چرا متعذره؟ با همون توضیحی که مرحوم حکیم فرموده، لأن المفروض بطلانه فکیف یمکن ابقاءه. از این فرموده که در عبارت مرحوم سید در متن عروه در کلامشون یه عبارتی است که ممکنه بخواهد از این جواب بده که این که بله اقرار عقل در فرضی که بطلان وجود داره با فرضی این که بطلان وجود داره در این حال مفروض بطلانه، چطور عقل باقی گذاشته بشه؟ میشه از مرحوم یکی میفهمون، میشه از عبارت مرحوم سید در متن هم جواب داد نسبت به این اشکال. اشکال اینه که شما گفتید بقا متعذر هست چون موجب بطلان وجود داره. این که موجب بطلان وجود داره، اگر این اقرار وارث، این اجازه وارث موجب ادامه پیدا کردن عقد نشود، اگر موجب ادامه پیدا کردن عقد نشود، خب این ادامه پیدا نمی کنه. ولی اگر اقرار وارث این اثر را داشته باشه که عقد سابق را استمرار بده، بکشه به زمان بعد، اینجا که متعذر نیست که. پس این که شما تعذر فرض کردید، مفروض العدم فرض کردید بقا را و فهمودید که بقا متعذره، این نه تعذر ثابت نیست. بله عبارت معلوم آیه حکیم اینه که اقرار انما یمتن اذا ثبت البطلان، این باقی گذاشتن عقد، باقی گذاشتن عقد به زمان بعد از موت در صورتی این اقرار به ابقا ممتنع هست که بطلان به صورت مطلق ثابت شده باشه، ولی ثبوت بطلان به نحو مطلق محل اشکاله. چرا؟ چون ممکن در صورتی بطلان به نحو مطلق ثابته که وارث نتواند ابقا بکند او را. بله اون عقد با شرایط قبلی خودش که مستند به مورث بود، او دیگه اقتضای بقا را نداره، ولی اگر وارث این حق را داشته باشه که عقد را بکشه به ظرف بعد از موت مورث، خب اینجا بقا متعذر نیست. پس اینکه بعد فرض جعلی بودن بقا گفتید نمی شود اجازه مصداق ابقا بشه لأن الابقا متعذر، نه این اشکال قابل جوابه، چون بله بقا اینجا متعذر نیست. بله به ملاحظه شرایط قبلی اقتضای بقا نداره، ولی با ضمیم شدن اجازه وارث جا برای بقا هست دیگه. پس این اشکال دومم که جواب داده میشه. میمونه اشکال سوم که البته این را در کلام مرحوم آقای حکیم این را جواب نداده که بله ابقا ولو ممکن هم باشه، ولو جعلی هم باشه، بقا ابقا ممکن هم باشه، متعذر هم باشه، ولی برخلاف مقصود مجیزه. این که برخلاف مقصود مجیزه این اشکال را جواب نداد، ولی خب ممکن از اینم جواب داده بشه به این که نه اون این که شما مفروغون ان گرفتید که وارث میخواهد، وارث در اینجا میخواهد با همین مال خودش، نظرش به اینه که با این مال خودش مضاربه انجام بشه، با مال خودش، مال خودش مورد مضاربه مستقل قرار بگیره، این اول کلامه. نه اون چه که مقصود وارث هست اینه که ملک او، رأس المالی که بعد از موت مورث به ملک او رسیده، این رأس المال در جریان تجارت قرار بگیره، در عنوان مورد مضاربه قرار بگیره و با او تجارت بشه، نه اینکه عقد مستقلی در او ایجاد بشه، خودش موضوع عقد مستقل باشه، ولو به اعتبار اینکه ادامه همون موردیت للعقد سابق باشه. چون توجیه اشکال سوم این بود که برخلاف غرض مجیز هست، توجیهش این بود که غرض مجیز در این موارد اینه که مال او مستقلن مورد مضاربه قرار بگیره. اگر بخواهی شما به ابقا تفسیر بکنید اجزارا، ابقا معناش اینه که همون عقد سابق که بر مال مورث واقع شده اون عقد رو باقی بداره، یعنی مال سابق ادامه پیدا کنه، این برخلاف غرض مجیزه. توضیحش این بود، جوابش اینه که نه چنین چیزی در مورد غرض مجیز وجود نداره. اونی که نهایتاً او میخواهد اینی که مال در مسیر تجارت قرار بگیره، حالا یا ادامه همون موردیت عقد سابق یا عقد مستقل، اینا دیگه خصوصیت برای او، برای مجیز و وارث اینا خصوصیت وجود نداره و دخالتی در غرض او نداره. روی حساب اشکال بچه سوم از اشکال که بقای عقد امر جعلی نیست و اگه جعلی هم باشه متعذر هست و اگه متعذر نباشه ممکنم باشه خلاف قرد مجیده، این وجه تمام نیست. وجه دیگه، اشکال دیگه، وجه چهارم از اشکال به فرمایش مرحوم سید در مد اونیست که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده و اون اینه که ایشون فرمودن که در این که وارث بتواند اجازه بکند عقد سابق را، وارث بتواند اجازه بکند و با اجازهش نسبت به عقد سابق او را باقی بداره، فرموده این فرمایش مرحوم سید معنای محصلی نداره، به خاطر اینکه موت مالک موجب بطلان مضاربه میشه. وقتی مضاربه باطل شد چطور میشه حکم به بقای مضاربه؟ مضاربه ای که رکنش مالک بوده معنا نداره که بعد از موت مالک بخواد ادامه پیدا کنه. این اصل اشکال اون یعنی یه امری را به عنوان نقض در حقیقت به مرحوم سید ذکر فرمودن که بچه چهارم همون اشکال در حقیقت نقضیه مرحوم آقای خویه. حاصل اشکال نقضی اینه که اگر ما در اینجا در این موارد بگیم که وارث با اجازهش اون عقد سابق را استمرار میده، عقد جدید ایجاد نمی کنه، عقد سابق ایجاد ادامه پیدا کنه، لازمه این حرف اینه که اگر در این مضاربه در دو حالت حیات مورث و حالت دوم که موت مورث و اجازه وارث باشه، اگر از جهت خسران و رب اختلاف بشه، خب چون مضاربه ابقا کرده مضاربه سابق را، این خسران و رب مجموعاً حساب میشه، رب اون خسران را تدارک میکنه. اگر در اینجا در حالت اول عامل با مال مورث که 100 میلیون بوده به عنوان مضاربه برداشت، در زمان موت مورث این قیمت پیدا کرد، 80 میلیون قیمت پیدا کرد، بعدش بعد از موت مورث وارث که اجازه کرد ابقا کرد این مضاربه را، این مال 80 میلیونی را عامل رسون به 100 میلیون. خب اینجا رب کرد، از زمانی که به دست وارث رسید، به ملک وارث رسید ربی کرده، ولی قبلا خسارتی شده. خب اینجا اگه مضاربه جدید نباشه بلکه مضاربه واحده باشد، لازم اینه که در مجموع عامل هیچ سهمی از این رب نداشته باشه، از این مضاربه هیچ سهمی نداشته باشه، چون رأس المال اولی 100 میلیون بوده، وسط تبدیل به 80 شده، دوباره برگشت به 100، چیزی اضافه بر اون رأس المال به دست او نیومده. لازمه این حرف اینه، ولی به این هم نمی قابل التزام نیست. چرا؟ چون از احکام مسلم در باب مضاربه اینه که عامل مضاربه متحمل خسران نمیشه، خسارت و وضیعه به مالک هست، بر عهده مالک، عامل متحمل خسارت نمیشه. اینجا در این مورد اگه ما بگیم عامل سهمی نداره، در حقیقت معنای سهم نداشتن عامل اینی که این زحمتی که بعد از موت مورث کشیده 20 میلیون اضافه آورده روی رأس المال، از این ربح حاصل محرومه و این در حقیقت اون خسارت قبلی به پای عامل حساب میشه و این برخلاف حکم مضاربه. این اشکال در حقیقت یعنی اشکال نقضی به این معنا که این مبنا، این حکم، این فتوا یه لازمه ای داره که قابل التزام نیست، چون با حکم مسلم در مضاربه سازگاری نداره. ولی این اشکال یعنی بچه چهارم از اشکال تمام نیست و قابل جوابه. جواب، اصل جواب نسبت به این اشکال اینه که ما یه وقتی مضاربه را مضاربه دو تا مضاربه حساب میکنیم در مجموع با اجازه وارث نسبت به مالک، نسبت به اون عقد قبلی که عقد مورث بود، یا میگیم که این مضاربه‌ای که انجام شده مضاربه ثانیه هست غیر از مضاربه قبلی، یا میگیم ادامه همون مضاربه قبلی هست دیگه. اگر بگیم که مضاربه جدیده هست، اگر بگیم مضاربه جدیده هست غیر از مضاربه قبلی که این غیر از مدعایی که مرحوم سید داره، اگه اینجوری حساب بکنیم دو تا مضاربه حساب کردیم، خب در هر کدوم از این دو تا مضاربه شرایط و احکام هر کدوم از این دو مضاربه باید رعایت بشه. در مضاربه اول عامل خسار، در مضاربه اول که 20 میلیون کم شده بود، عامل هیچ متحمل اون خسارت نمیشه، خسارت از عهده بر عهده مالک هست که مورث بوده. در مضاربه دوم هم که 20 میلیون سود کرده، مال 80 میلیون رو به 20 میلیون رسونده، این 20 میلیون تقسیم میشه بین عامل و مالک. اگه دو تا مضاربه باشه، کل من المضاربته شرایط و احکام مربوط به خودش رو پیدا میکنه و اون احکام بر اون مترتب میشه. ولی اگه ما گفتیم مضاربه واحده هست، نه اینکه دو تا مضاربه هست که مختار مرحوم سیدم اینه دیگه، قرار شد که تجدید عقد نباشه. مضاربه واحده اگه باشه، خب در مضاربه واحده تک تک تجارات که حساب نمیشه، مجموع تجارات من حیث المجموع حساب میشه. در مجموع باید حساب بشه که عامل در این مضاربه در مجموع آیا سود برای مالک آورده یا سود برای مالک نیاورده، کار او سودآور بود یا نه. اگر مضاربه واحده بود، اون شق اولی که در زمان تجارت اولی که در زمان حیات مورث انجام شده، او یه تجارته، تجارت بعد از موتم یه تجارت دومه، ولو مالک ها مختلف شدن، ولی ما اگه قبول کردیم که این مضاربه واحده هست، مضاربه واحده در اینجا مثل جاییست که با یک مالک عقد مضاربه بسته شده، دو تجارت با مال او انجام داده، یکی را سود کرده، یکی را خسران کرده. چجور در اونجا مجموعا حساب میشه؟ اینم باید مجموعا حساب بشه دیگه. این که در این موارد ما از یک طرف فرض بکنیم که مضاربه واحده است، ولی در این حال بگیم که نه، این باید جدا حساب بشه، و الا اگه جدا حساب نشه مصداق تحمل عامل لشیء من الخسرانه، این با او جمع نمیشه. بله، ممکنه کلامیشون به این نحو و توجیه بشه، کلام مرحوم آقای خویی، به این که در این موارد ما یه حکمی در باب مضاربه داریم و اون اینه که عامل متحمل خسارت نمیشه، خسارت از جیب مالک میره. این حکم در مضاربه هست، ولی در مقام ما برای این که تعیین بکنیم که این مضاربه واحده هست یا مضاربه متعدده، برای اینکه تعیین بکنیم این جهت را، باید نگاه بکنیم که در اینجا آیا اگر در این دو تجارت که یکی مربحه بود یکی مخسره بود، ما عامل را محروم از ربح قرار بدیم، آیا این در نظر عرف به حسب فهم عرفی مصداق این هست که عامل متحمل خسارت شده یا نه. این که در نظر عرف این در این مورد میگوین که اگه شما این کار را انجام بدید به عامل پول ندید، در حقیقت عامل را متحمل خسارت قرار دادید. این که از نظر عرفی برداشت عرف و تحلیل عرف در این مورد اینه که اینجا از موارد تحمل عامل شیء من الخسرانه، این کاشف از اینه که اینجا مضاربه واحده نیست، در حقیقت دو تا مضاربه هست. یعنی نه اینکه در فرد این که مضاربه واحده هست تحمل را، در حقیقت اشکال نقضی ایشون برمیگرده به نقطه اثباتی که ما برای اینکه فرمایش مرحوم سید اینه که با اجازه مضاربه واحده ادامه پیدا میکنه، قول مقابل اینه که نه، مضاربه در بین مضاربه جدید است. ما برای اینکه بین این دو تمییز بدیم که کدوم نظر با موافق با فهم عرفی هست، میتونیم از این را از این علامت استفاده کنیم. در این موارد اگه به عرف برگردیم، آیا عرف اینجا این را از موارد مضاربه واحده میدونن؟ بله، یا مضاربه متعدده؟ اگه از برای اینکه تشخیص بدیم کدوم یک از اینا هست، از عرف سوال میکنیم. اگه اینجوری ما برای عامل سهم عامل رو اینجوری حساب بکنیم که به او در مجموع چیزی ندیم، آیا این مصداق تحمل عامل شیء من الخساره هست یا نیست؟ اگه اینجور باشه عرف میگه نه، این از موارد تحمل خسارته. یعنی توجیه کلام به این که برگرده به بحث اثباتی در تعیین این که مضاربه موجود در بین مضاربه واحده است یا مضاربه متعدده. این قسمت فقط استفاده از فهم عرفی در همین حد باشه. این توجیه کلام ایشون اینه. ولی خب این هم ممکنه کسی به این قسمت هم اشکال بکنه که ما برای اینکه از عرف بپرسیم که آیا اینجا مصداق تحمل، اینجا عرف اگه بخواد تصدیق بکنه که آیا در این مثال عامل تحمل شیء من الخسران یا نه، باید این را در نظر بگیره که یک مضاربه هست یا دو تا مضاربه است. با قطع نظر از مضاربه واحده که نمیتونه اینو تصدیق بکنه که تحمل شیء من الخسران، یا اینکه نه خسران با رب جبران شده و لم یتحمل عامل شیء من الخسران. تصدیق عرف به اینکه هذا من مصادیق تحمل عدم تحمل به صورت معلق و پادر هوا نیست، بدون التفات به وحدت مضاربه و تعدد مضاربه نیست. روی این حساب از نظر اثباتی هم ما نمیتونیم از این طریق کشف بکنیم که بله فرمایش مرحوم سید که ما تحقق فلبین مضاربه واحده مستمره هست، این نظر صحیح نیست، بلکه نظر مقابل باده. نظر مقابل که مضاربه جدید باشه، این نظر صحیح باشه. این وجه بله چهارم، که این وجه چهارم هم تمام نبود، یه وجه پنجمی هم در مسئله ذکر شده در کلام بعض الاعلام در کتاب مضاربه، که بله در حقیقت ارتباط دادن این قابلیت ابقا و عدم قابلیت ابقا را به این که عقد در بین مضاربه را ما عقد اذنیه بدانیم یا عقد عهدی بدانیم. اگر مضاربه عقد اذنی باشد، معنا نداره که باقی باشد با اجازه قابل ابقا به اجازه وارث باشه. چرا؟ به جهت اینکه حقیقت وقتی حقیقت مضاربه اذ شد، اونچه که حاصل در بین با عقد مضاربه بین مالک و عامل بود، مالک اول مورث بود که مورث باشه و عامل بود، حقیقتش اذنه. اذن مقید هست ذاتن و موضوعن به ملک. مالک از اون مورث از جهت این که مالک بود اذن داده بود. اذن تقید ذاتی به مالک به ملک داره. وقتی ملکیت متبدل شد، طبعا اذنی که مبتنی بر این ملکیت بود منتفی میشه، معنا نداره که همون اذن ادامه پیدا بکنه. اگر مالک جدید که وارث هست اذن بدهد، او مصداق جدید و مصداق مستقل برای عقد اذنی میشه، نه ابقای عقد سابق. بنابر این که حقیقت مضاربه برای ما عقد اذنی بدانیم، فرمودن مطلب به این نحوه. ولی اگر عقد عهدی بدانیم مضاربه را که متضمن حصول حق هست یا حصول التزام در مال هست برای عهد و طرف نسبت به طرف آخر، این حرف به اصطلاح این قابلیت بقا را داره، قابلیت ابقا را داره. این وجه پنجم در حقیقت حساب میشه. ولی اصل این وجه در حقیقت برمیگرده به همون وجهی که بچه اولی که در کلام مرحومای حکیم عنوان شده، که در باب مضاربه مالک رکن عقده، مقوم عقده. منتها فرق این بیان با اون بیان اول اینه که بنا این رکنیت و مقومیت در تقدیر اذنی بودن قبول شده، ولی در تقدیر عهدی بودن قبول نشده. بله، این فرقش فقط در اونه. اگر ما در اون بحث قبل، در اون بچه اول که فرمایش مرحوم آقای حکیم بود، با مراجعه به ارتکاز عرفی در معنای عقد مضاربه مقوم بودن را تثبیت کردیم، به تسجیل کردیم، دیگه فرقی بین عقد اذنی بودن و عقد عهدی بودن نیست. یعنی اگر مضاربه عقد عهدی هم باشد، ولی به اعتبار اینکه مالک که شخص خاص هست این تعهد را داده که دیگری برای او عمل انجام بده در قبال حصه ای از رب، چون متقوم به او بوده این عقد ایجاد شده، معنا نداره که بعد از انتفاع رکن عقد و مقوم عقد، عقد بخواد باقی باشه. یعنی در حقیقت این اصل این مطلب که مالک به حیثیت ملکیت رکنیت و مقومیت داره مورد قبوله، ولی اشکال اینه که این تقریب اختصاص به فرض اذنی بودن نداره. بنابر عهدی بودن هم همین نکته هست. عهدی بودن و اذنی بودن دخالت در این که شخص مالک مقوم هست یا مقوم نیست نداره. به حسب خصوصیات و مضامین عقود باید حساب بکنیم. ممکنه عقد با توجه به اون چی که در بر داره ولو متضمن عهدم باشه، ولی خصوصیت عهد و طرفه، خصوصیت شخصی او مقوم حساب بشه، که ما اینکه در باب عقد نکاح از این قبیل بود. دو این حساب این بچه پنجم هم ولو نسبت به اون مقداری که بیان شده که عقد اذنی باشه صحیحه، ولی در قسمت دوم که نفی شده رکنیت در عقد عهدی، این قسمت موضوع تمام نیست. در اون کتاب المضاربه دنبان بچه عنوان سادسی که در کلامشون ذکر شده مثلا همین است که مثلا. خب این تا اینجا
اشکال هم که فرمودید درسته، اشکال ایشون نخواد مطلقا بگه در همه عقود عهدی این گونه
است، در مضاربه دیگه بله،
اگر عقد عهدی باشد رکن نیست، اگر این باشه اشکال بیشون مالده میشه.
در خصوص مضاربه عرض کردم که بله، عرض کردم که من نمیخواستم عرض کنم که در هر عقد، در هر عقد عهدی، عرض میکنم در مورد مضاربه با توجه به خصوصیتی که مضاربه داره که مالک مالش را در اختیار دیگری قرار میدهد، مالک مالش را در اختیار دیگری قرار میدهد، یک پیمان معامله سودآور با دیگری، پیمان تجاری با دیگری میبندد، به این معنا که دیگری با مال او تجارت بکنه. این پیمان خاص خصوصیتش اینه که مالک و شخص ملکیت او مقوم است. چه این پیمان تجاری به نحو عقد اذنی اجرا بشه که فقط مضمونش اذن در اتجار تعهدی در کار نیست، چه به نحو عقد عهدی اجرا بشه که متعهد هست ولی علایاله مالک هست، که مالک مال هست که متعهد نسبت به این شده. مجرد این که اذن نباشه و عقد عهد باشه، این تغییر در مسئله ایجاد نمی کنه دیگه. این بس در مجموع اون چه که مرحوم سید در مطلب ثالث فرموده بودن که اگر ولو بعضی ها قائل شدن به این که وارث اگر اجازه بکند عقد مورث را، این فایده ندارد و عقد باقی نیست، چون اجازه اینجا از موارد صحت اجازه نیست، ولی ما قائل به این هستیم که نه، اجازه اینجا فایده ابقا را داره. این فرمایش مرحوم سید در مطلب ثالث تمام نشد، اشکال به این وارد شد. عمده همون اشکال اول بود که رکنیت مالک و عامل در عقد مضاربه بود و با انتفاع رکن دیگه معنا نداره بقای اون عقدی که مضمون عقدی. مقصود از بقای عقدم دیگه توضیح داده شد، نه بقای خود اون سببی که ایجاد شده، اون ایجاب و قبول، نه اون عقدی که ایجاد شده یه مسبب هست، سبب هست برای تحقق یه مضمونی، بقا به اعتبار اون مسبب هست، یا خود اون عقد هم که تشکیل میشه از ایجاب و قبول ولو حقیقتاً متصرم وجوده، یعنی منتفی میشه مثل بقیه کلمات دیگه، کلمات کلام ایزا شیم فشیم ایجاد میشن و متصرم میشن، ولی در اعتبار اغلا و در اعتبار شارع ممکنه خود همین ایجاب و قبول بقا برای او اعتبار بشه، خود سبب را باقی حساب بکنن. این که از نظر تکوینی ایجاب و قبول منتفی میشه، مستلزم این نیست که از جهت اعتباری هم برای او بقا اعتبار نشه. شبیه اون چه که در باب طهارت از حدث گفته شده، بنا به نظر مشهور متقدمین ولو وضو، غسل، اینها سبب هستن برای طهارت و طهارت امر مسبب از اینها است، خود وضو انجام میشه و تمام میشه، بقا نداره، ولی اون مسبب بقا داره. ولی به حسب نظر متأخرین و محققین از متأخر گفتن نه، نسبت به طهارت عنوان برای خود وضو هست، همین وضو که غسلتین و مسحتین هست شارع برای همین بقا اعتبار کرده مادامی که ناقض حساب نشه. طهارت منطبق بر نفس وضو هست، نه مسبب از وضو. ولو خارجن غسلتین به مسحتین متصرم بالوجوده، ولی قابلیت بقای اعتباری را داره. در باب عقدم به همین نفع ممکنه اونی که قابل بقا هست مسبب را قابل بقا بدونیم، بگیم که سبب باقی نیست، یا اینکه نه، خود سبب هم باقی حساب بشود ولی اعتبارن به اعتبار عقلا و اعتبار شارع. این حساب بقایی که در اینجا گفته میشه نسبت به عقد که مرحوم سید میخواهد ملتزم به او بشه و بله دیگران اون را رد میکنن، مقصود یعنی این معنا قابل یعنی اشکال ثبوتی نداره، محذور نداره از این جهت که امر ایجاب و قبول امر وجود، امر تکوینی هست و متصرم به وجود، قابلیت بقا را نداره، از این جهت مشکل نداره. مشکل همون مطالب قبلی بود که گفته شد. این بالاخره اون که معلومه دیگه که در این قسمت
حالا در این بحث مضاربه اگر خود در همه حیات چون مرتبط به انجام میشه، اگر مضاربه محدود به یک سال یا دو سال زمان عدوات نکرده بودن بعد بخواهن استقرار بدن مدام حی هستن، اونجا مشابه همین بحث مثلا میشه که این عمر زدید یا ابقا یا نه، مثلا دو سال هفته تجارت کرده سود آورده، در حدیث هم داریم که اون حدیث سیدی که ما صادر علیه السلام گفتن خب باشه دوباره ادامه بده.
نه اون که معلومه که مضاربه وقتی که در جایی که با خصوصیتی معین شده، مثلا به مدت دو سال، اگه به مدت دو سال شده، عقد با توجه به خصوصیاتش تحقق پیدا میکنه. این عقد از ارکان این عقد مضاربه تعیین مدت برای این عقد بود، برای تجارت بود دیگه. الان بعد از دو سال اگه بگن که اون ادامه بده تجارت را، این دیگه بقای عقد قبلی نمیشه، چون عقد قبلی متقومه به اون ارکان خاصی بوده، اون ارکان منتفی شده، یکی از ارکانش مدت بوده. طبعا این برمیگرده به ایجاد عقد جدید دیگه، میشه خود برخلاف اون میشه. روی این حساب در مواردی که هم در بحث قبلی هم گفته شده، این چون عقد اذنی هست، هر گونه تغییری در اون عقد اذنی بعد از ایجادش ممکن هست، ولی معنای این تغییر در حقیقت ایجاد مضاربه جدیده هست، نه اینکه اون مضاربه عقد قبلی باقی باشه یه چیزی را به عنوان تفسیره بخوان به او اضافه بکنن. خب این مسئله بله 29 به این صورت تمام میشه. مسئله 30 یه مسئله است که خیلی بحث فنی نداره، بلکه حکم علل قاعده هست، و اون عبارت از اینه که فرمودن که در مضاربه عامل مضاربه فقط اون کارا رو باید خودش انجام بده، اون اصل تجارت رو باید خودش انجام بده، نمیتواند برای تجارت شخصی دیگری را اجیر بکنه. بله، برای مقدمات تجارت من الدلالت و الحمل و غیر اینا از امور میتواند برای اینها اجیر بگیره، ولی نسبت به اصل تجارت این دیگه باید خود عامل مضاربه انجام بده. این فرمایش مرحوم سید در مسئله 30 هست. بچش هم گفتم واضحه دیگه، برمیگرده به اون مطالب قبلی که بله این علل حکم علل قاعده هست در حقیقت، به خاطر اینکه مقتضای عقد مضاربه اینه که عامل به نفسهی تجارت بکنه. وقتی حقیقت مضاربه دائم مدار اذن شد، به مقداری که مورد اذن هست عمل تجاری مساق عقد مضاربه واقع میشه. مورد اذن اتجار نفس عامل بود، چون اتجار نفس عامله اگر دیگری تجارت بکنه این عمل به عقد مضاربه حساب نمیشه. برخلاف استیجار یا توکیل در مقدمات، چون نسبت به مقدمات عمل اگر متعارف این باشد که عامل با وکیل گرفتن، با اجیر گرفتن این کارا را انجام بده، چون داخل در متعارف هست طبعا داخل در اذنم میشه، مورد اذنم میشه. اذن در مضاربه که مضمون عقده وقتی شامل این شد، این گونه از انجام دادن عمل هم مساوی عمل به عقد مضاربه حساب میشه. این دیگه بحث